ساعت 10 صبح در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. ایالات متحده آمریکا در مورد احتمال یک حمله تروریستی به یک هتل در لاگوس نیجریه هشدار داد. 7 ناظر بین‌المللی که در شرق اوکراین گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند. و مقامات افغانستان شمار کشته شدگان ناشی از رانش زمین در ولایت بدخشان را 300 تن اعلام کرد. سلام، صبح شما بخیر. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری با شما خواهم بود. ایالات متحده آمریکا به شهروندان خود در لاگوس نیجریه در مورد احتمال وقوع یک حمله تروریستی به یکی از دو هتل شرایتون در نزدیکی این شهر هشدار داد. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا در وبسایت خود منتشر کرده، بدون پرداختن به جزئیات بیشتر، گروه‌های مرتبط با تروریست‌ها را عوامل احتمالی پشت پرده توطئه اعلام کرده است. کلان شهر لاگوس بزرگترین شهر نیجریه و از مراکز عمده تجاری این کشور است که سالانه بسیاری از بازرگانان را به خود جذب می‌کند. بنابر گزارش‌ها، هرچند گروه‌های مسلح اسلامگرا در نیجریه فعال هستند، اما تاکنون در لاگوس حمله‌ای انجام نگرفته است. 7 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا که حدود 10 روز پیش در شرق اوکراین به گیروگان گرفته شده بودند، شامگاه شنبه پس از آزادی وارد برلین شدند. این 7 تن به همراه 5 نظامی اوکراینی در گیروگان جدایی طلبان هوادار روسیه بودند و روز شنبه با میانجیگری روسیه آزاد شدند. از سوی دیگر، در پی کشته شدن 46 تن در روز جمعه در بندر جنوبی اودسا، دولت موقت اوکراین 2 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. بشنویم از افغانستان. مقامات این کشور شمار کشته شده های ناشی از رانش زمین در ولایت بدخشان را نهایتاً حدود 300 تن اعلام کردند. قبلاً شمار کشته شده های لغزش یک تپه روز جمعه در روستای آب باریک در بدخشان حدود 2100 نفر برآورد شده بود. به گفته مسئولان افغانستان، عملیات نجات کسانی که در رانش زمین در بدخشان دفن شدند متوقف شده است. در همین زمینه یک گزارش بشنویم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که آمار اعلام شده کشته شدگان در رانش زمین بدخشان بین 250 تا 2500 تن همچنان متناقض است، مقام های افغانستان می گویند عملیات نجات بیفایده است. کریم خلیلی، معاون رئیس جمهور افغانستان، شنبه شب بعد از بازدید از محل اعلام کرد همه خواهران و برادرانمان زیر خروارها گلولای دفن شدند و مردند. مسئولان افغانستان میگویند عملیات نجات را متوقف کرده و این بخش مقبره دست جمعی ساکنانی میشود که زیر خانه هایشان در گلولای دفن شدند. روستای آب باریک در منطقه ارگوی بدخشان جایی است که پیش از ظهر روز جمعه ناپدید شد. در اثر رانش زمین در 2 مرحله به فاصله 1 ساعت، این منطقه در شمال شرق افغانستان به قعر زمین فرو رفت. گفته می شود 300 خانه در این منطقه وجود داشته و جسد دست کم 300 تن تا به حال پیدا شده است. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، روز یک شنبه را عزای ملی در کشور اعلام کرد. ایمال فیضی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی میگوید
از کامی که تا به حال به رئیس جمهور دادم میشه، احتمال از این میره که بین 2500 الی 3500 نفر باشه، اما باز هم یه ارقام هست که هنوز تایید نشده. گزارش شده که هیئت رسمی که به ولایت سفر کرده اعلام کنن یقینا که مورد تایید ما خواهد.
با اینکه مقام های محلی ساعتی بعد از این حادثه رقم بالای 2000 کشته را اعلام کرده بودند، اما گفته میشود بعضی از کسانی که به نظر میرسد ناپدید شدند، احتمالاً از ترس وقوع رانش دوباره زمین به بخش‌های دیگر فرار کردند. این را اجمل آریان، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در منطقه بدخشان هم تایید می‌کند.
کوک لغزش کرده تا 50 متر خاک بالای منازل مسکونی آمدند. کشتن یه اشتاد ناممکن است که از زیر اعماق بیرون بکشند. مقامات گفته بودند بالاتر از 2000 نفر، چون وقتی که لغزش کو سرعت گرفته یک صدای بسیار وحشتناک درجه با اوکو پیوست مردم خود بیرون میکشتن، چون از ساحه فرار کردن. برای خاطر ساحه مردم متوالی شده بودند. مقامات فکر کردن که تمام مردم زیر خاک گیر ماندن.
روستاییان افغان با کمترین امکانات و امدادگران از ظهر جمعه تا شنبه شب مشغول یافتن کسانی بودند که زیر گلولای مدفون شدند. اصلان سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان، به بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته است که عملیات نجات به کندی انجام می شد و جان امدادگران و بازماندگان در منطقه هم در خطر بوده است.
کو هنوز هم دولت آمدن است و تشویش از این است که اگر تیم جستجو نجات مداخله بیشتر بکنه احتمالاً او کو بیاید تعداد زیادی را باز در خودش فرو ببره، به این خاطر اینا بسیار محتاطانه پیش میرن.
اما مسئولان میگویند در این میان صدها تن از مردم منطقه را در مقابل تهدیدهای دوباره کوه و رانش زمین نجات دادند و روستاهای اطراف را تخلیه کردند. نسیم شفق خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، از این پیشگیری ها و پیش بینی ها میگوید.
مقامات محلی در بدخشان این را تایید میکند که یکی از رودخانه های کوچکی که در آنجا آب جریان داره به علت فروریزی تپه خاکی ارگوی بدخشان آبش به قریه دیگر را تهدید میکنه، اما اونا میگه که حدود 700 خانواده که با تهدید همین بلند رفتن سطح آب در منطقه مواجه بودند اونا را نجات دادند و به محلات مسئولتر انتقال دادند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با مردم افغانستان همدردی کرده و گفته کشورش آماده هر گونه کمک نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم در یک پیام تسلیت به حامد کرزی با مردم افغانستان همدردی کرده است. وزارت امور خارجه ایران هم به بازماندگان این حادثه تسلیت گفته و ابراز همدردی کرده است. مسئولان میگویند بارندگی شدید در هفته گذشته باعث این حادثه در منطقه ارگو در افغانستان شده است. این حادثه در بدخشان حدود یک هفته بعد از سیل شدید در ولایت‌های شمالی و غرب افغانستان به وجود آمد. در سیل‌های هفته گذشته در این کشور ده‌ها تن کشته شده و سیلاب خانه‌های زیادی را از بین برده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آیت الله صافی گلپایگانی، اگر زنان دنبال گاو و گوسفند برن یا توی زمینه کشاورزی کارگری کنن، توی صف نان یا پای ماشین سبزی فروشی برون، به کرامتشون لطمه نمیخوره، ولی اگر استقلال مالی یا موقعیت اجتماعی پیدا کنن به کرامتشون برمیخوره. آیت الله صافی گلپایگانی مواظب وسوسه های قابیل هایی که حابیل را کشته و یوسف ها را به چاه انداختند باشید.
آقای روحانی، شما دم از کسری بودجه برای پرداخت یارانه‌ها به مردم دم میزنید. چرا یقه آقا مشتبه رو نمیگیرید که میلیارد میلیارد داره از ایران خارج میکنه؟ چرا یقه آقای احمدی نژاد رو نمیگیرید که روشن شد آقای رحیمی رو چرا محاکمش نمیکنه قوه قضاییه؟ چی شد آقای ایجی قول داده بود که آقای رحیمی محاکمه بشه؟
با سلام، خطاب من مقام معظم رهبری هستن. آقا جان، شما که در مسئله تعویض وزیر اطلاعات ورود فرمودید و موجب قهر رئیس جمهور وقت شد، فرمودید من قصد دخالت ندارم مگر آنجایی که مصلحت باشد. آیا مصلحت نیست در مسئله هزاران شرکت انتفاعی و اقتصادی وابسته به نهادهای زیر امرتان ورود فرموده اجازه بدید به ملت ایران حساب پس بدهند و مالیاتشون رو بپردازند، تا دولت تدبیر و امید مجبور نشد دست کمک برای نگرفتن یارانه دراز کنه و تازه یک پاسخ نه بزرگ هم بشنوه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های تلفنی شما هستیم. دو خبر دیگه هم در ادامه بشنویم. اسماعیل کوثری نماینده اصولگرای مجلس از قول مسئولان بانک مرکزی گفته است تا 15 روز پیش ایران نتوانسته بود حتی یک دلار از پول های مسدود شده نفتیش را برداشت کند. اسماعیل کوثری روز شنبه در همایش دلواپسیم با حضور دانشجویان بسیجی و منتقدان توافق ژنو سخن می گفت و تصریح کرد مسئولان بانک مرکزی این مطلب را 15 روز پیش در جلسه مشترک با نمایندگان مجلس عنوان کردند. عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای، پیشتر گفته بود تا کنون همه قسط‌ها طبق توافق ژنو پرداخت شده است. و فرماندار مرند روز شنبه اعلام کرد تعداد مسمومان غذایی در یک روستای این شهرستان در آذربایجان شرقی به 1200 تن رسیده است. این افراد پس از صرف نهار در یک مجلس عزاداری دچار مسمومیت غذایی شدند. یک گزارش گفتگوی دیگه بشنویم. علی یزدانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفته است 45% واحدهای صنعتی آذربایجان غربی تعطیل و 55% آنها نیمه تعطیل هستند. همکارم رضا ولیزاده در گفتگوی با احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، ارزیابی او رو در مورد این آمار پرسیده.
این آمار هرچند بازتاب وضعیت یکی از استانهای کم توسعه کشور، اما کم یا بیش تصویری از صنعت کل کشور رو به نمایش میگذاره، چون در شرایط رکود تورمی عمیق کاهش ظرفیت تولید به این شکل عجیب نیست. وزیر صنعت که پیش از این رشد بخش صنعت رو در سال گذشته منفی 9% اعلان کرده بود، در تازه ترین اظهارات خودش آمار رو تصحیح میکنه و رشد صنعت رو حتی منفی 12% اعلان کرده. این یک رکورد تاریخی برای ایران و حتی در سطح بین المللیه که ناکارآمدی صنعت ایران رو به نمایش میگذاره. در شرایط فعلی تولید در ایران صرف نداره، این رو ما از خیلی از صنعتگرا شنیدیم. بی جهت نیست که بسیاری از تولید کنندگان دیروز امروز به وارد کنندگان تبدیل شدن و در نتیجه ظرفیت فعلی صنایع ایران به این شکل افت پیدا میکنه.
آقای علوی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر صنعت و معدن و تجارت، همچنین میگه که 25% واحدهای مستقر در نواحی صنعتی استان آذربایجان غربی تعطیل هستند. علت این ناکارآمدی‌ها در بخش صنعت چیه به نظرتون؟
عوامل ساختاری بلند مدت، عوامل کوتاه مدت و بالاخره عوامل مربوط به تحریم‌ها، مدیریت و سیاست‌های دولت موجب چنین رکود عمیق صنعت شده. صنایع در ایران اساساً برونزا هستند و بدون عرض ارزان ناشی از درآمد نفت، صنایع ایران که اغلب وابسته به فناوری خارجی و مواد نیم ساخته وارداتی است دچار رکود میشه. افزون بر این، با اجرای قانون یارانه‌ها امواج گرانی به این صنایع آسیب زده و با افزایش قیمت تمام شده کالایشون بازارشون به شدت محدود شده و مشکل نقدینگی هم برای اونها وجود اومده. همزمان دروازه‌های اقتصاد ایران در 8 سال گذشته چه به شکل رسمی و چه به شکل قاچاق به روی کالای بین‌المللی گشوده شده و مزیت تولید از ایران، از صنعت ایران از بین رفته و در نتیجه ما شاهد چنین وضعی هستیم.
پیامدهای چنین رکودی در عرصه اقتصادی چیه؟
طبیعی است که با رکود در صنعت یکی از موتورهای رشد اقتصادی در اقتصاد ایران از کار میفته و بدین ترتیب اشتغال کاهش پیدا میکنه، نیاز به واردات کالا بیشتر میشه و فرایند برونزایی اقتصاد ایران شدت میگیره. به زبان دیگه اقتصاد ایران به یک دور باطل میفته و در هر مرحله آسیب پذیرتر میشه و به درآمدهای نفتی بیشتر نیازمند.
آقای علوی، به نظرتون دولت با چه اقداماتی میتونه مشکلات صنعت رو حل کنه؟
دولت باید با بکارگیری یک بسته جامع از راهکارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشکل صنعت را حل کنه. راهکارهای مدیریتی یا دیوان سالارانه یا فن سالارانه هر چند مهمه، ولی به تنهایی کافی نیست. دولت باید با افزایش سرمایه اجتماعی، یعنی سرمایه اعتماد عمومی، پشتوانه و مشارکت مردم رو جلب بکنه و با ایجاد فضای باز سیاسی و امکان دادن به جامعه مدنی برای فعالیت و فعال شدن رسانه‌های آزاد، شفافیت اقتصادی رو افزایش بده. بدون این شفافیت، استفاده کارآمد از منابع، هم از منابع مالی یا انسانی یا صنعتی و سرمایه‌گذاری مؤثر و به کارگیری مدیریت کارآمد و فنسالار غیر ممکنه.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. چند خبر دیگه هم در انتهای این بخش خبری بشنویم. عربستان سعودی روز شنبه از مرگ 2 تن دیگر در اثر ابتلا به بیماری سندروم تنفسی خاورمیانه‌ای خبر داد. این بیماری با حروف مخفف انگلیسی مرس شهرت پیدا کرده است و در سپتامبر 2012 میلادی در عربستان بروز پیدا کرد و تا به حال در این کشور 396 تن را مبتلا کرده و جان 111 نفر را گرفته است. از سوی دیگر روز جمعه منابع بیمارستانی در نیویورک از بروز نخستین مورد این بیماری در آمریکا خبر دادند. بیماری که در نیویورک بستری شده در عربستان سعودی کارگر بهداشت و درمان بوده است. پژوهشگران احتمال می‌دهند که شتر عامل انتقال این ویروس باشد. مخالفان مسلح حکومت سوریه میگویند ارتش این کشور مانع از تخلیه مخالفان از شهر حمص شده است. دو طرف توافق کرده بودند با برقراری آتش بس شبه نظامیان مخالف بشار اسد از حمص خارج شوند، اما شبه نظامیان میگویند آتش بس 24 ساعته را اجرا کرده و نقاط تحت کنترل خود را رها کردند. ارتش اجازه نداده است که نخستین گروه از نیروهای مخالف از شهر خارج شود. و انفجار پی در پی 2 بمب در 2 منطقه جداگانه در شهر بندری مومباسا در کنیا روز شنبه دست کم 3 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. مرکز عملیات بحران‌های ملی کنیا انفجار نخست را در نزدیکی هتلی در منطقه ساحلی نیالی و انفجار 2 بمب را در یک ایستگاه اتوبوس در مرکز شهر اعلام کرده است. 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو از همینجا میشنوید.